أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية. بحث ما در ارتباط با ملازمت بین حرمت تکلیفی از یک سو و بطلان وضعی از سوی دیگر است. میخواییم ببینیم آیا بین اون حکم تکلیفی و این حکم وضعی ملازمه وجود دارد یا نه. این بحث رو همونطور که قبلا هم توضیح دادم خدمت عزیزت، طی 4 مقدمه میتونیم در دو بخش مطرح بکنیم، در جایی که سخن از حرمت عبادت و در جایی که سخن از حرمت معامله است. در بخش نخست بحث ما پیرامون این است که آیا حرمت عبادت مقتضی بطلان عبادت یا نه، آیا اون ملازمه بین حرمت و بطلان در عبادات برقرار است یا نه. خب دوستان من میدونن که در عبادت قصد قربت شرط صحت و بدون قصد قربت اساسا عبادت به شکل صحیح قابل تحقق نیست. با عنایت به این مطلب، مشهور و معروف بین فقها این است که حرمت عبادت مقتضی بطلان آن است. حرمت عبادت مقتضی بطلان عبادت است. حالا علت این اقتضاء چیست؟ البته خب اقوال و آراء مختلفه و 3 ملاک برای این اقتضاء بیان کردند. 3 ملاک. اولین ملاکی که بیان کردند برای اقتضاء حرمت عبادت نسبت به بطلان آن اینه که حرمت با تعلق امر سازگار نیست. یعنی اگر عبادت متعلق حرمت است، پس دیگر به هیچ عنوان متعلق امر نیست، چه امر وجوبی باشد چه امر ندبی و استحبابی. علت هم کاملا مشخصه، استحاله اجتماع امر و نهی. یعنی همین که به هیچ عنوان نمی شود امر با نهی جمع بشه. امر با نهی، چه امر وجوبی یا استحبابی و چه نهی تحریمی یا کراهی. و همین جهت اگر عبادت حسب فرض حرام است، یعنی متعلق نهی است، محال است متعلق امر باشد و الا مستلزم اجتماع امر و نهی. به بیان دیگر، فرض حرمت عبادت معناش این است که این عبادت از اطلاق امر خارجه، از اطلاق دلیل وجوب یا استحباب خارجه. معناش اینه. ولی اگر بخواد این عبادت علی رغم حرمت همچنان مشمول اطلاق دلیل وجوب یا استحباب باشد، لازمش اجتماع حرمت با وجوب یا اجتماع حرمت با استحبابه. پیشتر بیان کرده ایم که میان احکام تکلیفی 5 تضاد. نتیجه کار این است که این عبادت مصداق مأمورون به نیست. وقتی مصداق مأمورون به نیست، پس مجزی از مأمورون به هم نخواهد بود. مجزی نبودن یعنی فاسد بودن. توضیح بدم، مصداق مأمورون به نیست، چون فرض گرفتیم که اطلاق امر این عبادت رو پوشش نمیده، پس مصداق مأمورون به نیست. و از این جهت مجزی نیست، به این علت که قاعده عدم اجزاء میگه اتیان غیر مأمورون به مجزی از مأمورون به نیست، مگر اینکه دلیلی اقامه شود بر اجزاء، و الا اصل آن است که هیچگاه غیر مأمورون به مجزی از مأمورون به نباش. و عدم اجزاء معناش این است که اگر وقت باقی است باید اداءً اعاده کند، و اگر وقت خارج است باید قضاءً اعاده کند. و این یعنی فساد، چون صحت از نگاه فقها یعنی آنچه که مسقط ادا و قضا، بنابراین فساد به معنای عدم سقوط ادا و قضا است، یا به تعبیر عدم اجزا. خب این اولین استدلالی که بر اقتضاء حرمت در عبادات نسبت به بطلان عبادات مطرح شده. اگر ما این ملاک و معیار رو بپذیریم، تبعاتی خواهد داشت که قابل بررسی و توجهه. و برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه، هر کدوم از این ملاکات سگانه رو که بیان می‌کنیم، سه تا اثر، سه تا نتیجه، سه تا از تبعات اونها رو همینجا بیان می‌کنیم تا دست دوستان ما مطلب به نحو عمیق و جامع قرار بگیره. یک، اولین اثر، این ملاک همونطور که خود عبادت رو پوشش میده، هر واجب غیر عبادی رو هم پوشش میده، یعنی اختصاص به عبادت ندارد، بلکه توسلیات رو هم پوشش میده. چرا؟ چون بر اساس این ملاک ثابت می شود که اگر فعلی متعلق نهی است، پس متعلق امر نخواهد بود، به همین جهت مأمورون به حساب نخواهد آمد، و بر اساس قاعده عدم اجزاء مجزی و صحیح نیست. مجزی و صحیح نیست. مهم نیست که این عمل عمل عبادی باشه یا عمل توسلی باشه، هیچ فرقی در قضیه نمی کنه. به همون شکل که اجتماع امر و نهی در عبادات محاله، در توسلیات هم محال است. و به همون شکل که در عبادات اتیان غیر مأمورون به مجزی از مأمورون به نیست حسب قاعده، در توسلیات هم قصه همینه، اتیان غیر مأمورون به مجزی از مأمورون به نیست، پس هر دو می شوند ناسهی طبق ملاک اول. دو، این ملاک به هیچ عنوان اختصاص به فردی که عالم به حرمت است ندارد، اختصاص به فردی که عالم به حرمت، بلکه جاهل به حرمت رو هم در بر میگیره. یعنی اگر فرد ندانست که این عبادت متعلق نهی است و به قصد قربت عبادت رو اتیان کرد، باش، عمل او از این جهت که متعلق امر نیست مأمورون به حساب نمیاد، حسب قاعده مجزی از مأمورون به هم نخواهد بود. علت این است که استحاله اجتماع امر و نهی اختصاص به جایی که امر و نهی یا خصوص نهی معلوم باشد که نداره. این استحاله در عالم ثبوت فارغ از علم و جهل مکلف، چه بداند چه نداند، ممکن نیست که از سوی مولا یک عمل هم مأمورون به باشد و هم منهیون عن. بر همین اساس حتی جاهل به حرمت هم اگر اقدام کند به این فعلی که در واقع در نفس الامر منهیون عن و متعلق حرمت است، در حقیقت فعلی را انجام داده است که مصداق مأمورون به محسوب نمیشه در واقع. و طبیعتاً حسب قاعده مجزی از مأمورون به نیست، مجزی از مأمورون به نیست. این هم اثر دوم. اما اثر سوم ملاک اول چیه؟ اینکه این ملاک شامل حرمت غیری هم می شود، همونطور که شامل حرمت نفسی هم می شود. یعنی اختصاص به حرمت نفسی نداره. چطور اختصاص به حرمت نفسی نداره؟ ما در بحث‌های اجتماع امر و نهی طبق همین چاپ‌های ما صفحه 295 بود مطرح کرده ایم که در استحاله اجتماع امر و نهی فرقی نمی کند که امر نفسی باشد و نهی نفسی، امر نفسی باشد و نهی غیری، یا امر غیری باشد و نهی نفسی، و یا اینکه هر دو غیری باشند، هم امر غیری باشد و هم نهی غیری باشد. استحاله اجتماع امر و نهی شامل تمام مصادیق و موارد چهارگانه ای که عرض کردم میشه. و همونطور که امر و نهی نفسی با هم جمع نمیشند، امر با نهی نفسی هم جمع نمیشه. و همون حرفایی که راجع به امر و نهی نفسی زدیم راجع به امر و نهی غیری هم قابل انطباق، قابل انطباق. مثلا فرض بگیریم کسی موظف به انقاذ غریقی باشد، موظف به انقاذ غریقی باشد، حالا اقدام کنه به نماز. این نماز او از یک سو خب عبادت، از سوی دیگر چون مقدمه ترک انقاذ واجبه، حرمت غیری بهش تعلق میگیره، حرمت غیری. از یک طرف عبادتی است که محتاج به امر است، از سوی دیگر شده مقدمه حرام، چون با نماز خواندن دیگر موفق به انقاض غریق نخواهد شد، ترک واجب خواهد کرد، ترک واجب هم حرامه، این انقاض میشه مقدمه حرام. اینجا هم میشود بر اساس ملاک اول حکم به بطلان نماز این فرد کرد و گفت نماز او محکوم به فساده، چون دیگه مأمورون به نیست اگر روی این نماز حرمت غیری سوار شده باشه. خب این مال ملاک اول. اما ملاک دوم برای اقتضا، اقتضاء حرمت نسبت به بطلان معامله. چیه ملاک دوم؟ این که بگیم عبادت حرام مبغوض مولاست، مبغوض مولاست، و فعل مبغوض و فعل مبغوض قابل تقرب نیست، قابل تقرب نیست، و عبادت بدون تقرب باطل. خیلی روشن استدلال. عبادت حرام مبغوض مولاست. چرا؟ چون حرمت مثل همه احکام تکلیفی متکی به مبادیه. مبدأ حرمت مبغوضیت در مرحله اراده، مبغوضیت. و فعل مبغوض قابل تقرب نیست، چون اساساً وقتی از مکلف قصد قربت متمشی میشه که عمل او مطلوب مولا باشه. چطور میشود با عملی که نزد مولا مبغوض است به مولا تقرب جست؟ میشود با مولا با فعل مبغوض دشمنی کرد، اما هرگز نمیشه به او تقرب جست. پس عبادتی که حرام است مبغوض مولاست و مبغوض مولا قابل تقرب نیست. نتیجه این که عبادت ما بدون تقرب خواهد بود و عبادت بدون تقرب محکوم به بطلان. خب اگر ما این ملاک رو بپذیریم برای اقتضاء حرمت نسبت به بطلان عبادت، نتیجه کار و تبعات کار همونطور که عرض کردم در قالب سه بند قابل عرض است. در قالب سه بند: یک، این ملاک برخلاف قبلی مختص به عبادت. چرا؟ چون در مقدمه دوم سخن از این به میان آمد که فعل مقبوض قابلیت تقرب ندارد. تقرب فقط در عبادات دخیل در صحت و عبادات صحتشون در گرو تقرب به اونهاست. در واجبات توسلی تقرب شرط صحت نیست، نهایت شرط ثواب و نه صحت. بر همین اساس ملاک دوم مختص به عبادات. این یک. از سوی دیگر ملاک دوم برخلاف قبلی مختص به عالم به حرمت. چرا؟ چون فعل مقبوض در مقدمه دوم گفته شد که قابل تقرب نیست، یعنی مکلف نمیتواند با فعلی که مبغوض مولاست به مولا تقرب بجوید. به بیان دیگر قصد قربت از او متمشی نمیشه. اما نکته اینه که وقتی فعل مبغوض برای مکلف امکان ندارد توأم با قصد قربت مکلف بشه، امکان ندارد که مقرون با قصد قربت مکلف بشه، که مکلف علم داشته باشه به مبغوض بودن این عمل، این عبادت. ولی اگر مکلف علم نداشت که این عمل مبغوض مولاست، اینجاست که از او قصد قربت متمشی است، کاری نداره. خیلی وقتا ما خیلی کارها رو میکنیم برای کسب رضای خدا یا بنده خدا، اما در واقع این عمل بعدها میفهمیم که نزد خدا یا بنده خدا به شدت مبغوض بوده. این مخل نیت ما در وقت انجام این عمل نیست، چون ما خبر نداریم قصد قربت کرده. پس ملاک دوم مختص به کسی است که به این حرمت عبادت علم یافته باشه. اما خب ملاک دوم مثل ملاک اول، این هم خصوصیت سوم، مثل ملاک اول شامل حرمت غیری هم می شود و اختصاص به حرمت نفسی ندارد. یعنی اگر مکلف علم به حرمت غیری عبادتی داشته باشد هم علم یافته است به مبغوضیت این عمل و در نتیجه امکان تمشی قصد قربت از او وجود ندارد. این کاملا روشنه، در بحث‌های پیشین گفته ایم. نهایت این است که اگر فعل حرام نفسی باشه مبغوض لنفس است و اگر حرام غیری باشه مبغوض لحرام آخر است، به جهت حرام دیگری مبغوض شده است، اما هر دو در مبغوض بودن مشترکند و اگر مکلف به هر نحوی دانست فعل مبغوض، طبیعی است که نمیتواند با این فعل قصد قربت کند. اما ملاک سوم چیه؟ برای اقتضاء حرمت بطلان را ببینید، در ملاک سوم اینجور میگیم که عبادت حرام معصیت. خب اگر کسی اقدام کنه به عبادت حرام، در واقع مثل ارتکاب هر حرامی پای او معصیت نوشته میشه، و معصیت هم قبیح است عقلن، و فعلی که قبیح است قابلیت تقرب ندارد. و عبادت بدون تقرب هم باطله. خب مقدمات بحث روشن‌تر از آن است که بخواهم توضیح بدم اینکه ارتکاب عبادت حرام معصیت روشنه، اینکه معصیت عقلاً قبیح روشنه، و اینکه فعل قبیح قابلیت تقرب ندارد هم روشنه، چون سخن از تقرب به مولای حقیقی، به خداوند متعال، و قطعا نمی شود به ذات باری تعالی با فعل قبیح تقرب جست. تقرب مقرب می خواد، با حال اینکه معصیت مبعده. و اینکه در عبادات قصد تقرب شرط است و بدون تقرب باطل است هم روشنه. خب برای این هم ما سه تا خصوصیت بیان کنیم. ببینید ملاک سوم هم مثل ملاک دوم و برخلاف ملاک اول، خوب دقت بکنید، مختص به عبادات. چون اینجا هم ما در مقدمه سوم سخن از عدم قابلیت تقرب با فعل قبیح به میان آوردیم، اینکه فعل قبیح قابل تقرب نیست. این قابل تقرب نبودن فعل قبیح میتونه فقط در عبادات مخل صحت باشه، در توسلیات اساسا تقرب شرط صحت نیست. این یک. دو، فقط و فقط مختص به عالم به حرمت است، از این جهت مخالف ملاک اول و موافق ملاک دومه. فقط مختص به عالم به حرمت است. به یک عبارت جامع‌تر، فقط و فقط مختص به کسی است که حرمت در حق او منجزه. خب این هم کاملا مشخصه دیگه، اگر حرمت در حق مکلف منجز نباشه، ارتکاب حرام معصیت تلقی نمیشه. ما در بحث‌های پیشین گفته ایم اساساً مخالفت با تکلیف در فرضی معصیت که تکلیف در حق مکلف منجز شده باشه. مخالفت با تکلیف غیر منجز مخالفت هست، اما هر مخالفتی معصیت محسوب نمیشه. اساساً این تنجزه که استحقاق عقاب رو در فرض مخالفت برای تکلیف میاره، استحقاق عقاب. و الا اگر مکلفی مثلا اماره ای داشت بر استحباب یا وجوب فعلی، که فرض ما این است که چون عبادته یا واجب یا مستحب. اگر چنین اماره ای داشت معتبر و حجت و بی خبر از حرمت واقعی این عبادت بود، شکی نیست که او میتونه متقربن به الله به این عمل اتیان کنه. قصد قربت از او قابل تمشیست و ارتکاب این عمل از سوی او معصیت تلقی نمیشه. معصیت تلقی نمیشه. چرا؟ چون اساساً این حرمت در حق مکلف منجز نشده است تا بخواهد مکلف با مخالفت این حرمت عمل قبیح مرتکب شده باشد. عمل قبیح، این مطلبی است که ما در جای خودش توضیح داده ایم و تبیین کرده ایم. به همین جهت کاملا مشخصه که ملاک سوم از این حیث مختص به مکلفی است که عالم به حرمت است و حرمت در حق او منجز. اما ملاک سوم یک وجه تمایزی با ملاک دوم داره. ملاک دوم شامل حرمت غیری هم میشد، اما ملاک سوم مختص به حرمت نفسی است، در حرمت غیری تطبیق نمی کنه. علت چیه؟ ما در مقدمه اول ملاک سوم اینجور گفتیم که عبادت حرام اتیانش معصیته، ارتکابش مصداق معصیته. خب این فقط و فقط در مورد محرمات نفسی قابل صدقه. ما پیشتر گفته ایم که مخالفت امر غیری، نهی غیری مستقلن معصیت به حساب نمیاد. از اون جهت که مستقلن امر و نهی غیری محرکیت ندارند، مستقلن باعثیت و محرکیت ندارند، مخالفت اینها هم مستقلن معصیت محسوب نمی شود. به تنهایی موجب استحقاق عقاب نمی شود. این در بحث‌های پیشین اون وقتی که خصائص واجب غیری رو بیان می کردیم توضیح داده ایم، در چاپ‌های ما صفحه 272 273 خصائص الوجوب الغیری زیر این عنوان. بنابراین مقدمه اول که عبادت حرام معصیت است، این فقط در جایی قابل صدقه که حرام حرام نفسی باشه و الا صرف ارتکاب حرام غیری معصیت محسوب نمی شود. به همین جهت هیچگاه مکلف بابت ارتکاب مقدمه حرام مستحق عقاب نیست. ببینید همین مثال انقاص، اگر مکلف اقدام به صلات کنه به قیمت ترک انقاص، اقدام به صلات به قیمت ترک انقاص، یعنی با علم این که می داند وظیفه فعلی او انقاص است، اقدام کنه به نماز، بگه الله اکبر، مشغول نماز بشه طبق ملاک دوم. خب اینجا مکلف چطور میتونه با وجود اینکه میداند وظیفه فعلی او انقاض است با قصد قربت اقدام به صلات کنه، متقربانه به سوی پروردگار نماز بخواند؟ در ملاک سوم هم قصه همینه. فرقش با ملاک دوم در این بود که در ملاک دوم میگفتیم عمل حرام چون مبغوض مولاست قابل تقرب به او نیست، در ملاک سوم میگیم چون معصیت قبیح هست قابل تقرب به مولا نیست. حالا ببینید اینجا اقدام به صلات از این جهت که مقدم مقدمه حرام است، مقدمه ترک واجبه، معصیت محسوب نمیشه. اونی که معصیت در واقع ترک انقاضه، نه اقدام به صلات. پس صلات به ماهیه صلاتون معصیت محسوب نمیشه. چرا؟ چون نهایت حرمتش غیریست و مخالفت حرمت غیری به ماهیه مخالفتون للحرمت الغیری معصیت به حساب نمیاد. بله، مخالفت حرام غیری از این جهت که مخالفت با حرام نفسیست معصیت، همونطور که ترک مقدمه واجب به ماهیه مقدمه واجب معصیت نیست، بلکه به این عنوان که مستلزم ترک خود واجب است معصیت محسوب میشه. پس ملاک سوم مختص به حرمت نفسی است. اگر دوستان خوب دقت کرده باشند، از میان این سه ملاکی که ما برشمردیم، وسیع ترین دایره از آن ملاک اول بود و ضیق ترین دایره از آن ملاک سوم. ملاک اول هم شامل غیر عبادات می شد و هم شامل محرمات غیر منجز می شد و هم شامل محرمات غیری می شد. اما خب ملاک سوم شامل هیچ کدام از اینها نمی شه و ملاک دوم تقریبا در میانه امر، از یک سو شامل غیر عبادت نمی شه، همونطور که شامل حرمت غیر معلوم هم نمی شه، اما از سوی دیگر شامل حرمت غیری می شد ملاک دوم، از همین جهت اهم بود نسبت به ملاک سوم. ایشان خط بخونیم: اقتضاء الحرمت لبطلان العباده، اقتضاء حرمت نسبت به بطلان عبادت. معروف بین اصولیین این است که حرمت مقتضی بطلان عبادت است و ممکن است که باشد این اقتضا، ذالک میخوره به اقتضا، لأحد الملاکات تالیه، به جهت یکی از ملاکهایی که میاد. الاولو، اولین ملاک، انها، یعنی این حرمت، مانع از اطلاق امر است خطابن و دلیلن. واف تفسیره، یعنی خطاب امر، دلیل امر. البته خود امر در واقع به نوعی دلیل محسوب میشه دیگه، خطابن و دلیلن لازم نیست. این حرمت مانع است از اطلاق امر، خوب بود ایشون میگفت مانع است از فعلیت امر، فعلیت امر این بهتر بود، فعلیت وجوب و استحباب، حواستون جمع باشه، این امر ام از امر وجوبی و ندبی است، هر دو رو در بر میگیر. اگر حرمت فعلی شد که شده حسب فرض، دیگه نمی شود امر شامل این فعل حرام بشه، به این معنا که فعلی بشود در این فعل حرام. اما خب از حیث ملاک البته مشکلی نداره، همچنان میتونه ملاک امر را دارا باشد. ما در بحث اجتماع امر و نهی اساسا فرض بردیم در اونجایی که مجمع ما فعلی که حسب فرض متعلق امر و نهی میخواد تصویر بشه واجد ملاکین باشه، هم واجد ملاک وجوب باشه هم واجد ملاک حرمت، هم ملاک امر واجد باشه و هم ملاک نهی را. پس مانع میشه از اطلاق امر خطابن و دلیلن لمتعلقه ها، ضمیر به حرمت برمیگرده، لمتعلقه ها متعلق است به اطلاق، اطلاق امر نسبت به متعلق حرمت. این که تأکید میکنه خطابن و دلیلن به نظر میاد در مقابل ملاکنه، ملاکنه از حیث ملاک البته امر همچنان پوشش میدهد نسبت به اون فعل حرام، اما خب از حیث خطاب نمیتونه. لامتناع الاجتماع، چون فرض رو بر این گذارده این که اجتماع امر و نهی محال است، البته اینجا خوب دقت بکنید، این که میگه حرمت مانع اطلاق امره، منوط به این است که حرمت یا به تعبیر نهی مقدمه بر امر باشد تا بتونه مانع اطلاق امر بشه، تا بتونه امر رو پس بزنه، ولی خود میشه مقلوب امر. این امر است که حرمت رو پس خواهد زد. این یک. و ثانیاً علاوه بر این که حرمت مقدمه بر امر باشد، باید نشود اینجا فرض ترتب کرد، ترتب امر بر حرمت. ولی اگه فرض ترتب بکنیم دیگه مشکل امتناع اجتماع امر و نهی رو دور زدیم، چون چه قبلا هم گفتیم. به این معنا که اگر بتونیم فرض بکنیم ترتب امر بر حرمت را به محض اینکه مکلف به هر علتی اشتغال به امتثال حرمت پیدا نکرد، امر در حق او فعلیت خواهد یافت، الا اینکه بگیم اصلا فرض ترتب در اینجا ممکن نیست. البته کلیت نداره، می شود اینجا ترتب هم مفروض باشه، این نهی توسلی باشه امر تعبدی، امکان فرض ترتب هست. فکرشو بکنید دیگه، واگذار میکنم به خودتون. خیلی خوب. و مع خروجهی ان کونهی مستاقا للواجب، با خروج متعلق حرمت که حسب فرض عبادته، ضمیر خروجه متعلق حرمت میخوره، ان کونهی این که خارج بشه از این که این متعلق مصداق واجب باشد، دیگر لا یجزی ان، دیگه مجزی نخواهد بود این متعلق حرمت از واجب، مجزی نیست متعلق حرمت از واجب. چرا؟ به جهت قاعده عدم اجزا، عدم اجزاء غیر مأمورون به از مأمورون به، قاعده عدم اجزاء غیر مأمورون به از مأمورون به. و هو معنی البطلان، این عدم اجزاء هم همون بطلانه، هو به عدم اجزاء برمیگرده. الثانی یعنی الملاک الثانی، انها یعنی حرمت، تکشف و کشف میکنه ان کون العبادت مبغوزتا للمولا، از این که عبادت مبغوز مولاست، از این کاشف. و مع کون العبادت مبغوزتا للمولا یستحیل التقرب بالعبادت، نکته خاصی نداره جز این که این تکشفی که میگه دوستان میدونن دیگه، کشف انیه، کشف انیه، چون کشف حرمت از مبغوزیت که مبدأ حرمته، در زمره مبادی حرمت محسوب میشه، در واقع کشف معلول است از علت خود، کشف معلول است از علت خود، حرمت معلول مبغوزیت. و این که میگه کاشف از مبغوزیت بر پایه همون مبنایی است که بیشتر بیان کردیم که احکام تابع مبادی موجود در متعلق خودند، احکام تابع مبادی موجود در متعلق خودند. بسیار خوب. الملاک الثالثو انها یعنی ان الحرمه تستوجبو حکم العقل، موجب می شود حکم عقل را به قبح اتیان به متعلق حرمت، با متعلق به اتیان ضمیر به حرمت برمی‌گرده. چرا قبیح اتیان متعلق حرمت؟ چون این اتیان معصیت دور کننده از مولاست، معصیت مولا مبعده، معصیت مولا مبعد از مولاست، مبعدتن صفت معصیت است، دور کننده. پس چطور میخواد وقتی معصیت مقربتن باشه موجب تقرب بشه؟ و معه یستحیل و تقرب و بل عباده. این معه رو بزنید، مع کون الاتیانه، مع کون الاتیانه به متعلق الحرمت معصیتن مبعدتن یستحیل و تقرب و بل عباده، محال از تقرب به عبادت جستن، محال از تقرب به عبادت جستن، چون تقرب مقرب میخواد و حال اینکه معصیت مبعده. خب فرق ملاک سه و دو روشن انشالله دیگه. ملاک سه مبتنیه بر معصیت، ملاک دو مبتنیه بر مبغوضیته و این دو با هم فرق میکنه. در واقع مبغوضیت مقدمه بر حرمته، چون از زمره مبادی حرمت، از زمره مبادی حرمت. اما معصیت مؤخر از حرمته، یعنی اول باید فعل مبغوض باشه تا بشه حرام، و باید اول فعل حرام باشه تا بشه معصیت. این نکته مهمی است. پس در واقع در ملاک ثانی سخن از مبغوضیتی به میان آوردیم که مقدمه بر حرمت. در ملاک ثالث سخن از معصیتی به میان آوردیم که مؤخر از حرمت است، چون تو حرمت و نهی نباشه معصیت و اطاعت معنا نمیده. کلن اسیان و اطاعت بعد از تکلیف دیگه، منوط به وجود تکلیفه. وقتی تکلیف نباشه اطاعت دیگه جایی نداره، معصیت دیگه معنا نداره. خب و هذه الملاکات و علی تقدیر تمامیتها تختلف و نتائجها. این ملاکات بر فرض تمامیت هر ستاشون، ایشون نمیخواد اینجا این بحث رو فعلا مطرح بکنه، بر فرض این که هر سه ملاک تمام باشه نتایجشون فرق بکنه. پس نتیجه ملاک اول مختص نیست به عبادت، این یک خصوصیت که انحصاری ملاک اوله. در دو ملاک بعد این خصوصیت نیست، بل تشمل الواجب و توسلی عیزن. توضیح دادم چطور، چون در تمام واجبات چه توسلی و چه تعبدی اتیانه، غیر واجب مجزی از واجب نیست حسب قاعده. ولا تختص، این تختص بخواه به نتیجه، نتیجه ملاک اول به عالم به حرمت، مختص به عالم به حرمت نیست، بلکه شامل حالت جهل هم می شود، شامل مکلف جاهل به حرمت هم میشه. اینم باز خصوصیت انحصاری ملاک اوله، در دو ملاک بعد اینجور نیست. خوب بود اینجور میگفت که مختص به حرمت منجز نیست، مختص به حرمت منجز نیست، چون تنجز حرمت اعم از علم به حرمته. خیلی وقتا هست که تکلیف منجزه اما برای مکلف معلوم نیست، مثلا اماره یا اصلی باعث تنجز تکلیف شده، اماره یا اصلی باعث تنجز تکلیف شده. این قبلا داشتیم دیگه، توضیح نمیخوام. خوب بودیشون عبارت جامعی به کار میبود، بل تشمل حالت جهل ایزن، یعنی بل تشمل حالت عدم تنجز الحرمه. ولا تختص، این نتیجه به حرمت نفسی، مختص به حرمت نفسی نیست، بلکه شامل حرمت غیری هم میشه. تو این نقطه فقط با ملاک سوم فرق میکنه. خب چطور شامل حرمت غیری میشه؟ چون در واقع ملاک اول مبتنی بر استحاله اجتماع امر و نهی بود و ما در صفحه 295 گفتیم که فرقی بین نفسی و غیری در استحاله اجتماع نیست، فرقی بین نفسی و غیری. خب و نتیجت الملاک ثانی تختص بالعبادت، نتیجه ملاک دوم مختص به عبادت. چرا؟ زیرا لا یعتبر قصد القربت فی غیر العباده، اصلا اونجا قربت لازم نیست، شرط صحت نیست، نهایت شرط ثواب. و بالعالم بالحرمه، یعنی تختص بالعالم بالحرمه، مختص به عالم به حرمت است. چرا؟ لأن من یجهل کونها مبغوزتن یمکنه التقرب، کسی که جاهل است که این عبادت مبغوزه طبیعی است که تقرب برای او ممکن نیست. اینجا نکته بگم، ببینید ممکنه مکلف جاهل به حرمت باشه اما حرمت بر او منجز باشه. مصنف اینجا جهل به حرمت رو فقط بیان کرده، دیگه حالت تنجز حرمت رو بیان نکرده است. حالا اگر حرمت منجز بود در این حال مجهول، آیا اینجا امکان تقرب به این فعل حرامی که حسب فرض حرمتش منجز است وجود دارد یا نه؟ ببینید اینجا قضیه دو حالت داره. مکلفی که حسب فرض جاهل به حرمت واقعی است، اگر عالم به حرمت ظاهری باشد، عالم به حرمت ظاهری باشد، در چنین حالتی باز هم از او قربت متمشی نمیشه، تقرب متمشی نمیشه. علت مشخصه دیگه، کسی که بداند فعلی بر او واقعا یا ظاهرا حرامه چجور میخواد قصد تقرب کند با این فعل؟ این از این. اما اگر حرمت ظاهری برای مکلف معلوم نباشه، برای مکلف معلوم نباشه، بس اونجایی که مکلف جهلش جهل تقصیریه، تکلیف را نمی داند، فحص از تکلیف هم نکرد، اینجا تکلیف بر او منجزه، به این معنا که مخالفت او با تکلیف براش استحقاق عقاب می آورد از نگاه مشهور. حرمت اینجا منجز، اما خب او جاهله به حرمت به هر حال، و حسب فرض علم به حرمت ظاهری هم ندار. خب به هر علتی اینجا امکان تقرب هست. البته باز میشه مطلب رو دقیق تر عنوان کرد و اون این که صرف علم به حرمت مانع تقرب نیست، التفات به حرمت هم لازمه. بعد مکلف هم علم داشته باشه به حرمت، هم از حرمت واقعی یا ظاهری. تعبیر دقیق و درست اینه، طبق ملاک دوم باید مکلف هم علم داشته باشه به حرمت، هم از حرمت واقعی یا حرمت ظاهری، حرمتی که متکی به حجیت اماره یا اصلیست، و ثانیاً باید به این حرمت التفات داشته باشه. ولی اگر علم داشت اما غافل بود، باز هم امکان تقرب در او وجود داره. یه نکته اینجا بگم بد نیست، مصنف به خصیصه سوم ملاک ثانی اشاره نکرد. خصیصه سومی که ما از خارج گفتیم مطابق با خصیصه سومی که واسه ملاک اول ایشون عنوان کرده اینه که ایشون در اونجا فرمودن که مختص به حرمت نفسی نیست نتیجه ملاک اول. اینجا ما میخواییم بگیم که مثل قبلی مختص به حرمت نفسی نیست، بلکه شامل حرمت غیری هم میشه. حرمت غیری ما در صفحه 295 عنوان کردیم که فرقی بین نفسی و غیری در مبغوزیت نیست، در مبغوضیت نیست. در ذیل همون بحث اجتماع هم بوده، فرقی بین حرمت نفسی و غیری در مبغوضیت نیست. یعنی همونطور که بین امر نفسی و غیری در محبوبیت فرقی نیست، بین نهی نفسی و غیری هم فرقی در مبغوضیت نیست. نهایت اینه که اگر امر نفسی باشه، اگر امر نفسی باشه محبوبیتش لنفس است، و اگر غیری باشه محبوبیتش لغیر است. همونطور که اگر نهی نفسی باشه مبغوضیتش لنفس است، اگر غیری باشه مبغوضیتش لغیر است. از این جهت فرقی بین این دو نیست. خب این هم از این. و نتیجت الملاک ثالثه تختص این نتیجه بالعباده مثل دومی و به فرض تنجز الحرمه. این عبارت عبارت فیکس و جامعی است، خوبه. تنجز حرمت خوبه اینجا. نمیگه به فرض علم به حرمت، چون علم به حرمت اخص از تنجز حرمت، چون اینجا مقصود از حرمت حرمت واقعی است قاعدتا، و علم به حرمت واقعی تنها سبب تنجز حرمت نیست، میتونه به جهت قیام اماره یا اصلی حرمت منجز بشه. همونطور که اصلا در ملاک سوم برخلاف ملاک پیشین ما کار به التفات و غفلت مکلف نداریم. معصیت معصیت ولو مکلف غافل باشه. راجع به غفلت البته اینجا نکته‌ای هست، و اون این که اگر مکلف بعدش حرمت منجز بود اما غافل از حرمت، آیا اینجا ارتکاب عمل از سوی او معصیت محسوب میشه یا نه؟ بحثه. ببینید اگر او غافل از حرمت بود، غافل از حرمت بود، یا غفلت او، یا غفلت او مستند به تقصیر اوست، یا غفلت او خارج از قدرت اوست، خارج از قدرت اوست. مثال خیلی روشن و واضحه، یا خاص خود مکلف به جهت سهل‌انگاری، به جهت مثلا استعمال بعضی از مواد عامدانه خودش رو به غفلت مبتلا میکنه. اینجور غفلت ها غفلت های تقصیری است، غفلت های تقصیری است. اما یه وقت هست نه، غفلت تقصیری نیست، که غالبا هم همینه، غالبا همینه. به جهت فرض بکنید عارضه پیری، به جهت مشغله تحصیل معاش، مکلف غافل بشه از حرمت منجز فعلی، حرمتی که میداند به فعل تعلق داره. اینجا رفقا لقائلین ان یقول که دیگر ارتکاب عبادت محرمه مصداق معصیت نیست، جایی که غفلت قصوریه و نه تقصیری، می شود گفت حرمت ولو منجز در حق عبد شده باشد مصداق معصیت نیست. مگر که کسی اینجور بگه، مگر کسی اینجور عنوان بکنه که غفلت قصوری اساسا مانع تنجز حرمت، که خب اینم لقائلا ان یدعی ها کذا. می تونه کسی اینجور ادعا کند که اساسا غفلت قصوری مانع از تنجز حرمت است. لذا عبارت مصنف رو ما اینجور تصحیح کنیم که آقا هر جا حرمت منجز بود، یعنی چه منجز بود؟ یعنی به طریق این حرمت در حق مکلف ثابت شده باشه، یک، و مکلف قصوراً غافل از ثبوت این حرمت نباشد، غافل از ثبوت این حرمت نباشه. اینجا حرمت میشه حرمت منجز. خب این هم از این. پس دو خصوصیتش تا اینجا فرق قابل اعتنایی با اون دو خصوصیتی که واسه ملاک دوم بیان کردیم نداشت. و ایزن تختص این نتیجه تختص به نهی نفسی این میشه وجه فارق بین ملاک سه و ملاک دو، مختص به نهی نفسی. چرا؟ لأن الغیریه لیس موضوعا مستقلا لحکم العقل و قبح المخالفه، چون نهی غیری موضوع مستقلی برای حکم عقل به قبح مخالفت نیست، موضوع مستقلی برای حکم عقل به قبح مخالفت نیست که متقدم فی مبحث الوجوب الغیری. ما در مبحث وجوب غیری گفتیم که اساساً وجوب غیری چون محرکیت مستقلی ندارد، امتثال مستقلی ندارد، به تبع مخالفتش عقاب مستقلی ندارد. تمام این حرفایی که راجع به وجوب غیری گفته شد در مورد حرمت غیری هم قابل تطبیق. خب این مبحثی که اینجا عنوان شد، اما ادامه مبحث ببینید، اونی که با اینجا میخواییم مطرح بکنیم در ادامه مبحث اینه که اگر صحت عبادت مقتضی بطلان باشه، صحت عبادت مقتضی بطلان باشه، دیگه فرقی نمی کند که متعلق حرمت یک عبادت به طور کامل باشه، این یک، یا اینکه جزئی از یک عبادت باشد، چون جزء العبادت عبادتون، جزء العبادت عبادتون، بنابراین نهی از عبادت میتونه نهی از یک عبادت کامل باشه، میتونه نهی از جزئی از عبادت باشه. مثلا نهی از صلات فی الحمام نهی از یک عبادت کامل است، نهی از قرائت عزائم در نماز، قرائت عزائم سوره هایی که مشتمل بر سجده واجب است، خب این نهی از جزئی از نمازه، نهی از جزئی از نماز، جزء عبادت. مصنف می فرماید که فرقی نمی کنه که این نهی چه از تمام عبادت باشه چه نهی از جزء عبادت باشه، در هر دو صورت این نهی طبق اون سه ملاکی که بیان کردیم مقتضی بطلانه. فقط یک سوال اینجا مطرح میشه، یک سوال، و اون این که اگر جزء عبادت باطل بود آیا منجر به بطلان کل عبادت میشه یا نه؟ اگر جزء عبادتی باطل بود آیا به بطلان کل منجر می شود یا نه؟ ببینید، خب قاعده اولی همینه که کل تابع اجزایشه، تابع اجزا، کل در واقع چیزی جز اجزایش نیست، لذا اگر یک جز باطل باشد دیگر کل نمی تونه صحیح باشه. اما واقعیت قضیه این است که میشه قدری در قضیه تفصیل داد. ببینید، اگر مکلف به این جزء حرام اکتفا کنه، این حالت اول، اگر مکلف به این جزء حرام اکتفا کنه، یعنی جزء غیر محرمی رو در عبادت جایگزین نکند، جزء غیر محرمی رو، کل عبادت فاسده، کل عبادت محکوم به فساد، این از این. اما اگر اکتفاء به این جزء حرام نکنه، یعنی چی؟ یعنی اون رو با جزء غیر محرمی جایگزین کنه، جایگزین کنه، در اینجا قضیه دو صورت داره، دو صورت داره. اگر این تکرار جزء، چون فرض آن است که اکتفاء به جزء حرام نکرده، جزء غیر حرامی رو هم اتیان کرده، اگر این تکرار جزء محذوری در عبادت او ایجاد نکنه، مانع صحت عبادت او نشه، کل عبادت صحیحه، کل عبادت صحیحه. اما اگر این تکرار محذوری رو در عبادت او ایجاد کنه، مستلزم محذوری باشه، اینجاست که عبادت او فاسده، فاسد محسوب میشه. مثال بزنم، فرض بگیرید که مکلف در هنگام اقامه نماز اقدام به قرائت عزائم کرد، اما خب فقط به این اکتفا نکرد، بلکه آمد یک سوره فاقد آیه واجد سجده واجب هم افزود بر اون قرائت عزائم، اون رو هم قرائت کرد. اینجا از دو حال خارج نیست، یا ما قران بین سورتین را، قران بین سورتین را مبطل نماز میدونیم، اینکه فقط دو تا سوره قرین هم کند در نماز، اینو یا مبطل نماز میدونیم یا مبطل نماز نمیدونیم. اگر مبطل نماز ندانیم، میخوره به اون فرض قبلی که چون محذور ایجاد نمیکنه نماز صحیحه. اما اگر مبطل نماز بدانیم این محذوری که پیش آمده است را، اینجاست که کل نماز محکوم به فساده، کل عبادت محکوم به فساد، چون تکرار مستلزم محذور بود. ثم اذا افترضنا، اگر فرض بکنیم ان حرمت العبادت تقتضی بطلان العباده، آها، فان تعلقت بالعبادت بکاملها، قضیه ایشون سه صورت میکنه، خوب دقت بکنید. بنابر اون که حرمت عبادت مقتضی بطلان است، یک، یا این حرمت به خود عبادت به طور کامل خورده، یا این حرمت به جزء عبادت خورده، یا اینکه این حرمت به شرط عبادت خورده، به شرط عبادت. تا الان فرض ما این بود که این حرمت به کل عبادت خورد. در این پاراگراف ثم افترضنا، سخن از تعلق حرمت است به جزء عبادت. در پاراگراف بعدی و این تعلقت الحرمت و به شرط، سخن از تعلق حرمت به شرط عبادته که بحثش بعدن میاد. فإن تعلقت بالعبادت به کاملها فهو ما تقدم، تمام. دو، و إن تعلقت به جزء العبادت بطل هذا الجزء، چرا؟ مشخص لأن جزء العبادت عبادت. نمونه های متعددی داره، مثلا کسی سجده ریایی انجام بده، ریا باعث فساد سجده است، یا همون قرائت عزائم مثلا در مثالی که زدیم که منهیه در عبادت، و بطل الکل، وقتی جز باطل شد کل عبادت هم باطل میشه، از اقتصر علا ذالک الفرد من الجز، در چاپ های ما مفرد داره، میمش اضافه است، فرد، از اقتصر المکلف و علا ذالک الفرد من الجزء، اگر اکتفا کنه بر اون فرد از جزء، مشخص هم هست دیگه، اون نقیصه ای که در جزء پدید آمده به کل سرایت میکنه و بر همین اساس کل فاسد میشه. و اما اضاعتا به فرد آخره غیر محرم من الجزء، اگر اتیان کند فرد دیگری را که حرام نیست، غیر محرم من الجزء، از جزء، یک فرد دیگری از جزء که حرمت بهش تعلق نداره، صح المرکب، کل عبادت که میشه مرکب، اینجا صحیحه به شرط اینکه، لذا لم یلزم من هازت تکرار للجز محذور آخر. اگه لازم نیاد از این تکرار جز محذور دیگری. محذور دیگری مثل چی؟ مثلا مثل همون قران بین صورتینی که مثال زد، یا مثل به هم خوردن موالات بین اجزا، اون زیاده، اون جزء حرام برهم زننده موالات بین اجزاء عبادت محسوب بشه، موالاتی که معتبر بین اجزا. خودشون هم مثالی دارند، من قبیل زیادت الامدیت، البته سهویه رو به هر حال بسته به حجمش مقتفر میدونه، من قبیل زیادت المبتلت لبعض عبادات، زیادتی که باعث بطلان بعضی از عبادات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.